قافیه امتحانش کنید. آهنگور ترمز تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
شب بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و یک بار دیگه حضور دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ امشب همدلی و مهربانی. در این خصوص میتونید اشعار آماده بکنید به شماره های 220-485 و 220-588-20 بفرستید و پیامک ها رو به سامانه 30558.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان با ذوق و ادب، دوست و اهل شعر، سلام. در هر کجای میهن عزیزمون که هستید و از شبکه فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. مثل همیشه آرزو داریم که اوقاتتون سرشار از همنفسی با ادبیات باشه. خرسندیم که مجله ادبی فانوس رو برای شنیدن انتخاب کردید و انشالله که حاصل زحمت گروه تولید ما مورد توجه ویژه شما شنونده های اهل دل و خوش‌ذوق قرار بگیره. دهمین قسمت مجله ادبی فانوس رو تقدیم حضور شما عزیزان ادب دوست میکنیم با عناوینی که خدمتتون اعلام خواهم کرد. صفحه اول مجلمون مثل همیشه اختصاص داره به درس گفتار استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی با عنوان خلوت نیمایی. شنیدنش قطعا برای کسانی که دوست دارن در زمینه شعر نو تبازمایی بکنن خالی از لطف نیست. یک جستار جالب و شنیدنی براتون در نظر گرفتیم با عنوان 15 سوالی که نباید از کتاب خوانها پرسید. اگه شما هم یکی از اون کتاب بازهای حسابی باشید حتما از شنیدنش لذت فراوان ببرید. توی سومین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده بخش مقالات و مقولات خواهید بود. در بخش مقالات و مقولات قرار با همدیگه شنونده مقالات درجه یکی از نشریات علوم انسانی سراسر جهان باشیم. در این قسمت شنونده جستاری شنیدنی درباره شکل نوین مطالعه کتاب خواهیم بود. قسمت اولش رو این هفته و قسمت دومش رو انشالله هفته بعد خواهید شنید. مجله ادبی فانوس ورق خواهد خورد و در صفحه چهارم بوتیقا رو با هم می‌شنویم. بوتیقا عنوان میزگردهای آزاد ادبی در مورد چهره‌ها و مسائل مهم ادبیات ایران و جهان. بوتیقای این قسمت اختصاص داره به نقد و بررسی رمان برادران کارامازوف اثر نویسنده بلند آوازه روس فئودور داستایوفسکی. صفحه بعدی مجله ادبی فانوس مربوط میشه به یکی دیگه از درس گفتارهای آفتابگردانها. اگه اهل شعر گفتن هستید توصیه میکنم هرگز این بخش شنیدنی رو از دست ندید. برشی از سخنرانی حاج سعید حدادیان، شاعر و مداح شناخته شده کشورمون درباره اشعار مرحوم قیصر امینپور. و براده های جان بریده های رمان عنوان بخش بعدی برنامه‌مون هستش که مربوط میشه به بریده رمان برکت نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه. این رمان خوشخوان که مورد استقبال اهالی کتاب قرار گرفته روایت یک ماه حضور طلبه جوان در یک روستا برای تبلیغ هستش. و بالاخره در آخرین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده یک بخش دیگر از سطر و سکانس خواهیم بود. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، سطر و سکانس فرصتی است برای درنگ بر اقتباس‌های سینمایی شاخص از شاهکارهای ادبیات جهان. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر سه فیلم درخشان و برجسته در ژانر وحشت. خیلی خوشحالیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
چی بگین؟
روزی که نامه ها همه باز است.
یه چیزی حرف شده این میخوایی؟ آره؟
یکی این که
حرف
آره این حرف زاگه آره خیلی خوب داره، چندین نمونه همینجا
حرف
به قرینه
قرینه این مثلا دوتا مختلف دارم دوتا ببینیم حرف به قرینه درسته؟ روزی که روز تازه پرواز است، روزی که نامه ها همه باز است. خب به نظر این چه ایراد داره؟
نه خیلی خوب
این حرف داره. ترفجویی در واژه، ترفجویی در به، ترفجویی در اسناد، مسند و مسندان الیه دیگه. روزی که نامه ها همه باز است صرف جویی کرده، واژه رو خرج نکرده، واژه رو بیهوده مصرف نکرده. روزی که روز تازه پرواز، روزی که نامه ها همه باز است. یعنی در واقع یک نکته که هست در اینجا، اون نکته اینه که ردیف باید تکرار بشه دیگه. در شعر پازی ردیف عیناً تکرار میشه. این ردیفی که عیناً تکرار میشه اینجا چی شده؟ حرف شده. یه اتفاق خیلی جالب افتاده و اون اینه که ردیف حکمت قانونت در شعر پارسی باید تکرار بشه عیناً. در شعر قیصر، در شعر نیما، یعنی نیمای رابطه به هم کرده، ردیف میتوانه تکرار نشه، به قرینه حذف بشه. مثل اینجا نکته بسیار خوبیه که اشاره کرد.
اینجا ما چند دینه توی چه هست؟ مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن،
مثل عبور نور، مثل عبور نور، مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن روز. الان اینجا چند تا حذف شده؟ سه تا. مثل عبور نور، مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن روز. یعنی این حذف برای هر سه اینها در اما آره از نظر ردیف روز و نوروز قافیه هستن، قیافه همدیگر رو دارن، اصل بالا هر دوی اونهاست. اما تو میتونی چهار تا جمله بگی، پنج تا جمله بگی با یک اسناد اینا رو چکار بکنی؟ آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور. الان عبور نور، عبور نور، مثل عبور نور، مثل صدای روز، مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن روز. عبور یعنی اینجا الان آهنگ آشنای صدای او، آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور، مثل
عبور
صدای آمدن روز. الان ببینید اینجا این مثل عبور نور، این از که حذف شد اینجا درسته؟ قافیان آهنگ آشنای صدای، آشنای صدای عبور نور، روز عبور نور مثل صدای آمدن اینجا یه چیز دیگه بود،
مثل عبور
نوروز. یعنی الان هم جای ردیف اینجا تغییر کرده درسته یا نه؟ هم قافیه ها به جای اینکه در قفای به اصطلاح مطالبیون در قفای همدیگه در دل مصرع آمدن، آهنگ آشنای صدای خود این مثلا آهنگ داره، آهنگ آشنای صدای این هم بهش میگن تتابع اضافات. چیست این سقف بلند ساده بسیار نرم؟
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
عزیزان و دوستان همراه، ممنون که مجله ادبی فانوس رو میشنوید. همچنان شنونده برنامه ما باشید. یک جستار خیلی جالب و شنیدنی براتون در نظر گرفتیم از یک آدم کتابخون جان به لب رسیده. این کتابخون که جونش به لبش رسیده میخواد به آدمهایی که اهل کتاب خوندن نیستن تذکر بده که چه سوالهایی رو نباید از ما آدمهای عاشق کتاب بپرسن. با هم بشنویم.
ماریو بارگاس یوسا در مقدمه کتاب چرا ادبیات نوشته است در اغلب تورهایی که برای معرفی کتابهای جدیدش می رود یا حتی در جلسه امضا و کتابخوانی همیشه مردانی با سر و وضع مرتب سراغش می آیند و از او می خواهند کتابشان را برای همسر، مادر یا دختر مرد امضا کند. یوسا می نویسد اغلبشان می گویند اوه ما خیلی مشغله داریم، سرمان حسابی شلوغ است و وقتی برای رمان خواندن برای ما نمی ماند. اما خب می دانید که زنها خیلی رمان دوست دارند. یوسا می گوید هنوز بسیاری باور دارند رمان خواندن یک امر زنانه است. او از این جوابهای همیشگی سرگیجه می گیرد و معتقد است این باور غلط به این زودی ها درست نمی شود. کارولین کیوچی در یادداشتی با امضای یک کتابخوان جان به لب رسیده سوالهایی که خون هر کتابخوانی را به جوش می آورد نوشته است. آنهایی که کتاب می خوانند اسب تک شاخ نیستند. فکر نکنید آنها که خیلی کتاب می خوانند آدمهای افسرده‌ای هستند که باید خودشان را به دکتر نشان بدهند، یا اینکه مترصد اولین فرصت هستند تا شما را دک کنند و به سمت کتابهایشان هجوم ببرند. البته خیلی هم بدشان نمی آید از دست شما در بروند و به سوالهای عجیب و غریبتان جواب ندهند. اما اگر شما هم در دسته آدمهایی هستید که به هر دلیلی کتاب نمی خوانید، برای خاطر آبروداری در معاشرت یا نیازردن کتابخوانها در گفتگوهای اتفاقی، بهتر است این سوالها را از کتابخوانها نپرسید. اینها جمله هایی است که اگر می خواهید با یک آدم کتابخوان هم کلام بشوید بهتر است بر زبان نیاورید. 1. توی کتابخونه چند تا کتاب داری؟ این سوالی است که جوابش رو خود ما هم نمی دانیم. پس لطفاً سوال بعد. 2. فکر نکنید ما از قطع شدن یک باره چیزی که داریم می خوانیم خوشحال می شویم و منتظر هستیم که کسی از عالم غیب برسد و ما را از دست کتابی که داریم می خوانیم نجات بدهد. فکر نکنید چون طرف دارد کتاب می خواند نه کار دیگری می توانید بروید سر وقتش. کتاب خواندن معنیش این نیست که پس هیچ کاری ندارد و می شود رفت سراغش. 3. نپرسید. بله تکرار می کنم، مدام سوال نکنید برای چی اینقدر کتاب می خونید که چی بشه. سعی کنید این مسئله را درک کنید، چون در غیر این صورت ما هم می توانیم از شما بپرسیم چه لذتی دارد اینکه یک ساعت به تماشای 22 نفر که دنبال یک توپ می دوند می نشینید. بپذیرید که کتابخوان از کتاب خواندن لذت می برد. چهار، راستش من وقت برای کتاب خوندن ندارم. بله، درست میگویید. شما از آن دست بزرگسالانی هستید که درگیر زندگی واقعی و تعهداتش شده اید. اما کتابخوان‌ها وقت اضافی دارند و کار درست و حسابی و مشغله نداشتند که کتاب خواندن یادشان برود. به هر حال آنها هم یک روز درگیر زندگی واقعی میشوند و خودشان را درست میکنند. بله، کتاب خواندن یعنی این که طرف دلش خوش است و بیکار. 5. کار بهتری برای انجام دادن نداری؟ امان از این سوال. چرا دارم؟ الان برایتان میگویم. اینکه یک جواب دندان شکن کف دست جناب عالی بگذارم. واقعا چرا از این سوال خسته نمیشوید؟ رها کنید دوست من. ما از کتاب خواندن خوشمان میآید. دنبال دلیل دیگری نگردید. از که همه کتابخوان‌ها در دوره مدرسه هم نابغه بودند از بیخ غلط است. 7. چرا اینقدر کتاب می‌خونی؟ از مردم خوشت نمیاد؟ واقعاً به سوالتان دوباره فکر کنید و بعد تکرارش کنید. خب با این سوالی که می‌کنید معلوم است که دوست ندارم با شما معاشرت کنم. 8. ای همه مقدسات، کمک کن تا درک کنند از سر بدبختی و تنها ماندن نیست که کتاب خواندن عادت عده‌ای می‌شود. 9. نگویید که چطور دلت میاد اینقدر پول پای کتاب خریدن بدی؟ این یکی دیگر از آن سوال‌هایی است که خون آدم را به جوش می‌آورد. جالب است که اگر کسی خیلی بیشتر از اینها پول پای رخت و لباس و وسایل الکترونیک بدهد، این سوال را از او نمی‌پرسند. عوضش به او قبطه می‌خورند. عضو کتاب خونه بودن تو این دوره زمونه به چه دردی میخوره؟ اونم برای تو که تو خونت اینقدر کتاب داری. دلیلش را میدانید، چون شما هم دیویدی میخرید و هم سینما میروید. 11. یعنی همه کتابهای توی کتاب خونت رو خوندی که کتاب جدید میخری؟ خب لابد جوابها رو هم خودتان میدانید، چون هر روز کلی کتاب تازه منتشر میشود، چون کتابهای کلاسیکی که 100 سال است مدام تجدید چاپ میشوند ممکن است تمام بشوند و دیگر در بازار نباشند، چون ما مشکل داریم و دست خودمان نیست. 12. هر کدام از جوابهای سوال که دوباره به شکل سوال پرسیده شوند. 13. کتابخوان‌ها از تماشای تلویزیون بیزار نیستند. اتفاقا بعدشان نمی‌آید عصر یک اقتباس تمیز از رمانی که خوانده‌اند تماشا کنند. 14. یعنی این کتاب رو قبلا نخونده بودی؟ خوانده بودم. خب که چه؟ خب ما خیلی کاری به کار خلاصه رمان‌های بزرگ و زندگی مینیمالیستی نداریم. بفرمایید و اجازه بدهید ما با کتابمان همینطور بیکار و بیار بمانیم. ارادتمند، کتابخانه جان به لب رسیده.
بله، خیلی خوشحالیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این جستار طنزآمیز رو شنیدیم و امیدواریم که هیچ وقت یک آدم کتابخون مجبور نشه به این سوالات سخت و بیمورد جواب بده. اگه اهل مطالعه باشید حتما با مسئله گرانی کتاب روبرو شدید. جدا از مسئله گرانی کتاب، روند از بین رفتن جنگل‌ها برای تولید کاغذ هم مایه نگرانی‌های زیادی شده. چنین مسائلی باعث میشه که شیوه های مطالعه در میان نسل های جدید که با پیشرفت های تکنولوژی بیشتر منوس هستن تغییر بکنه. حالا در بخش مقالات و مقولات میخوایم شنونده ی قسمت اول از مقاله بسیار جالب درباره شکل نوین مطالعه در میان نسل نت باشیم. قسمت دوم این جستار رو انشالله در برنامه آینده تقدیمتون خواهیم کرد. ممنون که ما رو همراهی میکنید.
مقالات و مقولات، بررسی برترین مقالات ادبی نشریات معتبر بین‌المللی.
این مقاله به این مسئله می‌پردازه که چگونه مفهوم انقلاب دیجیتال مفاهیم امروزین خواندن رو به چالش می‌کشه. فندلاند موردی جالب برای چنین پژوهشیه و علارغم این که در استفاده از ارتباطات اینترنتی پهن‌باند و رسانه‌های اجتماعی در قرن 21 از کشورهایی چون ایالات متحده، ژاپن، کره شمالی و قطعاً کشورهای اروپایی اندکی عقب افتاده، این کشور به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جوامع اطلاعاتی دنیا شناخته شده. ضمن این که فندان و دیگر کشورهای اسکاندیناوی هنوز هم از فرهنگ مطالعه قوی برخوردارند. تحقیق‌ها نشان می‌دهد فندلاند از نظر سرانه کتاب‌های چاپی، روزنامه‌ها و مجله‌های منتشر شده در میان برترین کشورهای جهان قرار دارد. همچنین فندلاند در ارزیابی‌های بین‌المللی مربوط به مهارت‌های سواد دانش‌آموزان مدارس به صورت مداوم در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. برای نمونه می توان از برنامه پایش بین المللی دانش آموزان PISA توسط OECD یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نام برد. افزون بر این، مطالعات ملی در طول 20 سال گذشته در فنلاند نشان می‌دهد با وجود رشد رسانه‌های جدید و فناوری‌های ارتباطی نوین در بین مردم، میانگین زمان صرف شده برای خواندن کاهش چشمگیری نداشته است. در هر حال این مسئله آشکار است که گسترش رسانه‌های شبکه‌ای و فناوری‌های ارتباطی به طور اساسی عادت‌های خواندن در فنلاند را به چالش کشیده. رواج و رونق مطالعه و روزنامه‌های چاپی پیوسته رو به کاهش بوده و استفاده از اینترنت، ابزارهای تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی افزایش داشته. این مسئله به خصوص درباره نسل جوانی که بر اساس بسیاری از گزارش‌ها رسانه‌های اجتماعی و اینترنت رو به عنوان مهمترین رسانه و منبع خبری خود به کار می‌گیرند صادقه. از نخستین دهه قرن 21 میزان خواندن روزنامه‌های چاپی در فنلاند 16% کاهش داشته. حتی اگه تعداد کتاب چاپ شده و میانگین زمان صرف شده برای مطالعه در حال سقوط نباشه، میزان امانت کتابخانه‌ای به طور اساسی از سال 2004 کاهش یافته. در سال 2010 حجم تراکنش کتاب‌ها برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم رو به کاهش گذاشت. این دگرگونی‌ها حاکی از عادت‌های خواندن جدیدی است که در مقایسه با عادت‌های سابق خواندن به سوی جملات کوتاه‌تر و تعاملی و اجتماعی‌تر پیش رفته. همونطور که جان هارتلی، دانشمند رشته رسانه، اثبات کرده، با تعاملی ساختن، سفارشی سازی و انقلاب در نوع رسانه‌ها، از خواندن صرف به خواندن و نوشتن، روابط بین مخاطب و پدیدآورنده محتوا با تأکید بر شکل فعلی این رسانه‌ها تغییرات غیرقابل بازگشتی داشته. این مقاله به کاوش رسانه‌های معاصر و عادت‌های خواندن دانشجویان فنلاندی به عنوان کسانی که طبق تعریف دن تاب اسکات میتونن به عنوان نماینده نسل نت توصیف بشن میپردازه. در کل تمرکز اصلی ما در این بخش روی دانشجویان سنین بین 18 تا 30 ساله است. دانشجویانی که به عنوان گروه گذار بین جوانترهایی که بومی‌های عصر دیجیتال هستند و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده در زمان اونها وجود داره و نسل‌های قدیمی‌تر تازه وارد به عصر دیجیتال که بیشتر با منابع چاپی و رسانه‌های جمعی آشنا هستند قرار می‌گیره. در این مقاله به این مسئله می‌پردازیم که آیا ایده خواندن جدید می‌تونه در میان دانشجویان فنلاندی بررسی بشه و اینکه اونها در واقع کدام گونه از خوانندگان هستند، همچنین خاستگاه اصلی عادات خواندن دانشجویان و اینکه به کدام سو در حال حرکت است را می‌آزماییم. نقشی که توسط انتشارات الکترونیکی و چاپی بازی می‌شود. علل خصوص جلوه‌های اجتماعی خواندن به صورت ویژه در این مقاله بررسی می‌شود. سوالات پژوهش به صورت دقیق‌تر در ادامه می‌آیند. در قرن 21 دانشجویان فنلاندی چه چیزی مطالعه می‌کنند؟ آنها منابع خواندنی خود را چطور و از کجا انتخاب می‌کنند؟ آنها چطور می‌خوانند؟ ICT و فرم‌های جدید متون الکترونیکی چه نقشی در عادت‌های خواندن و استفاده از رسانه‌ها ایفا می‌کنند؟ عادت‌های خواندن دور جدیدی‌ها چطور با عادت‌های خواندن فنلاندی‌های قدیم به عنوان خوانندگان قیاس می‌شود؟ خواندن نوین تا دهه 1970 میلادی، خواندن به عنوان دانش شخصی در زمینه درک الفبا و خواندن متون نوشتاری که اغلب به صورت داستان بود شناخته می‌شد. متقدمان مطالعات فرهنگی بریتانیا، ریچارد هوگارت و ریموند ویلیامز، این سبک فکری رو در خلال سالهای 1950 تا 1960 با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی استفاده فرهنگی خواندن به چالش کشیدند. اما این مهم تا بعد از گردش فراساختاری دهه 1970 و گسترش مطالعات فرهنگی که خواندن رو بیشتر از جنبه علوم اجتماعی و انسانی می‌دید محقق نشد. رولان بارت، محقق و فیلسوف فرانسوی در حوزه سواد، ایده‌اش درباره مرگ مؤلف و مفهوم متن رو در اوایل دهه 1970 ابداع کرد. بارت دریافت که معنا توسط فرایند خواندن متن به وجود می آید. استوارت هال، دیگر پیشگام بریتانیایی مطالعات فرهنگی، ایده بارت رو در مدل مشهور خود با نام رمزگذاری یا رمزگشایی به کار گرفت. در این مدل، نیت‌های عمدی یا غیر عمدی خالق متن به صورت معانی ترجیحی با متن عجین می شوند، یعنی رمزگذاری، و تفسیر و برداشت از آنها به عنوان فرایند فرهنگی اجتماعی درک معنا یعنی رمزگشایی به حساب می آید. پس از این تحولات نظری، محققان حوزه فرهنگ به مطالعه فرایند خواندن در تمام حوزه‌های متون فرهنگی روزمره از مراکز خرید گرفته تا آنهایی که در سواحل تفریحی وجود دارند پرداختند. تحقیقات حوزه سواد همراه با نظریه‌های خواندن متحول شده. پیش از این در دهه 1990 گروه جدید انگلیسی، گروهی از دانشمندانی که بر روی آموزش رسانه‌ها مطالعه می‌کنند، این ایده رو که خواندن نمی‌تونه جدایی از نوشتن باشه، گسترش دادند. علاوه بر این، روی مهارت‌های شناختی فنی خواندن تمرکز کردند. آنها نظریه متون فراساختار رو به آریه گرفتند و روی فرایند درک معنا تأکید کردند. از دیدگاه گروه لندنی جدید، گوش کردن و خواندن ابعاد تولید متن هستند. این فرایندهای درک معنا بر مبنای ویژگی‌های فردی و علاقه‌ها و تجارب اجتماعی افراد استوارند. از آن پس، نظریه‌های سوادهای نوین بر ماهیت اجتماعی خواندن و نوشتن تأکید کردند. همچنین این مدل‌های جدید سواد فهمیدن نظریه سواد فرهنگی اجتماعی نیز نامیده می‌شوند. اخیراً تغییرات در محیط‌های رسانه‌ای دانشمندان حوزه سواد رو به فهم گسترده‌تر خواندن به عنوان عملی تفسیری که در ارتباط با همه انواع رسانه‌ها به کار گرفته می‌شود تشویق کرده است. برخلاف متون چاپی در اینترنت به شکل‌های متون چند وجهی که صورت‌های مختلف زبان و تصویر و صدا رو ترکیب می‌کنند مورد توجه قرار گرفته. همچنین فاصله بین خالق متن و دریافت کننده‌های اون رو از بین برده. در اینترنت جامعه پذیری، تعامل و حتی خلق متون اغلب به عنوان مهارت‌های شناختی خواندن در نظر گرفته می‌شوند. با این شرایط در محیط رسانه‌ای کنونی خواندن ارتباط بسیار نزدیکتری با نوشتن پیدا کرده است. بنابراین خواندن نوین به سواد فرهنگی اجتماعی اشاره دارد.
باز هم تشکر میکنم از شما اهالی ادبیات که مجله ادبی فانوس رو میشنوید. بوتیقا عنوان بخش بعدی برنامه ما هست. همونطور که میدونید این بخش در واقع گزارشی از میزگردهای تخصصی در حوزه ادبیات هست. در این برنامه بریده ای از میزگرد تخصصی بررسی رمان برادران کارامازوف، شاهکار رمان نویس پرآوازه روس فئودور داستایوفسکی رو خواهید شنید. محمد قائم خانی، علیرضا سمیعی، مجید سیری و نیلوفر شاهینیا صاحب نظرانی هستند که در این میزگرد حضور داشتن و صحبت‌هاشون رو خواهید شنید.
بوتیقا، میزگردهای آزاد ادبی.
موضوع این قسمت، بررسی رمان برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی. محمد قائم خانی.
قتل پدر توسط فرزند نامشروع انجام میشه. فرزند نامشروع تحقیر شده. چون میگم که داستایوفسکی خیلی رو مسئله تحقیر حساسه و میگه که این چیزیه که انسان رو نابود میکنه. و تحقیر شدن خیلی، یه کسی که تحقیر میشه هر کاری ازش برمیاد. یه نکته‌ای به نظر اینجا هست، اون اینه که داره یه قرینه سازی میکنه انگار برای ما که همون جور که این آدم نامشروعه و به رسمیت شناخته نمیشه و مادرش اونجوریه، در یه تصادفی پدرش اون بلا سر مادرش آورده و این اومده توی عالم.